الله على جميع النعم احمده و استعینه و اؤمن به و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعل الله ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحثمون فرهنگ انتظار و فرهنگ عاشورا بود و رسالتی که از ناحیه این دو امر بر عهده شیعیان وجود مقدس امام عصر قرار میگیره. خب اون اصول و بنیانهای اعتقادی که در امر انتظار هست موضوع بحث قرار گرفت و اجمالاً صفات انسان منتظر هم توضیح داده شد. مختصری این صفات رو بیشتر بسط میدم. عرض کردیم که بر اساس این نگاه انسان منتظر اون انسانی است که با اعتقاد به خدای متعال و اراده حکیمانه او بر غلبه حق بر باطل و تحقق عبادت و بندگی در کل عالم امیدوار به تحقق اون هدف بلند هست. هم این روح مؤمن دلداده اون اهداف هست، منتظر اون کسی است که این اعتقاد و ایمان او رو به دلدادگی به اون هدف بلند که تحقق کلمه توحید و ظهور ولایت ولی الله در همه عالم هست ایجاد میکنه در او، در روح مؤمن ایمان ایجاد تعلق و دلدادگی به اون هدف میکنه و به دنبال دلدادگی وقتی اعتقاد داره به این که مشیت بالغه الهی به تحقق این امر تعلق گرفته و به خصوص وقتی اعتقاد پیدا میکنه که خدای متعال خلفایی داره و خلیفه آخر رو برای این امر ذخیره کرده و به او اجازه اقامه کلمه توحید و اقامه امر الهی و اظهار امر الهی رو در جهان میده، امیدوار به تحقق اون هدفهای بلند میشه. این انسان دلداده به اهداف و امیدوار به تحقق اون هدفها هیچ انتظاری دیگه نداره برای اقدام کردن، چون اقدام بیش از این دو نمیخواد. انسان هدفی رو بخواد، امیدوار نسبت به اون هدف هم باشه. انسانی که امیدوار هست پا در راه میگذاره و وارد میدان عمل میشه. بنابراین سومین رکنم اقدام هست. انسان منتظر انسان مقدم هست، انسانی است که هر کجای تاریخ که ایستاده برای تحقق دولت کریمه، برای تحقق کلمه توحید، برای ظهور عبادت و ولایت الهی در روی زمین اقدام میکنه و بلکه به میزانی که این انتظار در روح انسان قوت پیدا بکنه، حضورش در سرمایه گذاری گسترش پیدا میکنه و تمام وجودش رو وقف بر اون هدف میکنه. به منزله ای میرسد که در روایات از او تعبیر شده به الحابس و نفسه علینا. در بعض روایات انتظار وقتی منتظر رو توصیف میکنه قریب به این معنا میفهمد کسی است که خودش رو بر ما حبس کرده. بنابراین انسانی که با تمام وجود هر کجای تاریخ که ایستاده خودش رو برای تحقق اون اهداف بلند وقف میکنه و امیدوارانه در مسیر اون هدف قدم بر میداره، انسان منتظر هست. و همچنین انسان منتظر این اعتقاد رو داره که رسیدن به اون جامعه موعود و تحقق اون دولت کریمه نیاز به سرمایه گذاری فراوان داره، برای اینکه عالم آماده دریافت اون فضیلت ها بشه. بدون ابتلاعات امکان دستیابی به اون فضیلت ها نیست. این مطلب رو قرآن کریم به اشکال مختلفی بیان کرده. من به صورت گذرا فقط این آیه رو چون مربوط به بحثم هست سریع عرض میکنم و میگذرم. خدای متعال میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. من در عرض چند دقیقه این آیه رو توضیح بدم. میدونید خدای متعال در این آیه از یه ابتلاعاتی سخن گفته که ابتلاع انسان هست به مال، به سرمایه هایی که خدای متعال به او داده، به جان، به آبرو، به ثمره عمر انسان، به امنیت. شما رو با این امور امتحان میکنیم و لنبروند نکن به شای امن الخوف، گرسنگی، ترس، فداکاری در راه خدا و از دست دادن مال و جال و همه سرمایه ها و ثمرات وجودی انسان. بعد خدای متعال میفرماید که وقتی ما مبتلا میکنیم عده‌ای پای این بلای ما میستن و بشر الصابرین، به اونهایی که صبر میکنن بشارت بدید. این بشارت چیه؟ فرمود اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. سه چیز بشارتی است که خدای متعال داده. یکی صلوات الهی است، دوم رحمت الهی است، و سوم اون هدایتی است که به دنبال این صلوات و رحمت میاد و اینا قطعا دیگه مهتدی هستن، نه یهتدون، اولئک هم المهتدون. این سه برکتی است که خدای متعال وعدش رو داده به اونهایی که پای ابتلاء الهی می ایستن. منتها این صابرینی که به این ثمرات میرسن خدای متعال توصیفشون میکنه، میفرماد که الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی این مصیبت هایی که ما براشون مقدر کردیم و به ثوابم هست، به اندازه است، بهشون میرسه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میگن ما از خداییم، به سوی خدا هم برمیگردیم. خب پس عنایت میکنید بلا میتونه نردبان سلوک انسان باشه، به شرط اینکه انسان بتونه صابر باشه و این معرفت رو در متن بلا داشته باشه. این روایاتی که ذیل این آیه آمده خوب توضیح میده بحث رو. میفرماد خدای متعال سرمایه ها رو به انسان داده، همه اینهایی که میفرماد ازتون میگیریم و شما رو مبتلا میکنیم، امنیت رو، گرسنگی رو، فراوانی و نعمت رو و سایر نعمت هایی که خدای متعال به ما عطا کرده، اموال رو، انفس رو، ثمرات رو، اینها رو خدا به انسان داده، دوست داده، فرزند داده، همسر داده، ثمره عمر داده، علم داده و امثال اینها. خدای متعال این ثمره ها رو داده، نداره که ما نگه بداریم، برای این داده که ما این ثمرات رو در راه خدا بدیم و وقتی در راه خدا دادیم رشد میکنیم دیگه. که رشد ما اینجوری است، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت معت و حبه. آدمی که در راه خدا کار میکنه خودش مثل دانه گندم شکوفا میشه، نه عملش. مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که میتونن در راه خدا کار کنن اونا انسانهایی هستن که خودشون شکوفا میشن. به تعبیر آیه دیگه که مثل جنت بربوه، باغستانی هستن که در یک سرزمین حاصل خیز و در یک سرزمین بارانگیر قرار گرفتن، خودشون شکوفا میشن و بست پیدا میکنن. پس اعطای خدای متعال، این که انسان چیزی رو به انسان میده، خدای متعال چیزی رو به انسان میده تو این دنیا، برای این است که انسان این رو در راه خدا خرج بکنه. اگر در راه خدا خرج کرد، چه آبرو باشه، چه مال باشه، چه جان باشه، هر چه که باشه، این موجب رشد و شکوفایی خود انسان و کمال خود انسان میشه و حجاب بین انسان و حضرت حق رو بر میداره. عملی که وجهه الهی پیدا میکنه، این عمل وجهه جان انسان رو متوجه به حضرت حق میکنه و جانی که متوجه خدا میشه شکوفا میشه، سبز میشه، حجابهاش برداشته میشه. بنابراین دادن سرمایه ها در راه خدای متعال مقدمه رشد انسان، مقدمه رسیدن به خداست، مقدمه عبور از مرز خود هست، مقدمه عبور از نفسه. این مجاهده عظیم اینجوری باید واقع بشه، انسان باید اینجوری از مرز نفس عبور بکنه که سرمایه ها رو برای خودش نگه نداره، همه رو در راه خدا وقتی داد این حجاب ها برداشته میشه. روایت میفرماید حالا اگر کسی اینا رو در راه خدا نداد، خدا ازش میگیره، چون دیگه انسان وقتی در راه خدا نمیده، این نعمت ها بت انسان میشن و با خودشون انسان رو هم نابود میکنن. یه موقعی نعمت موجب رشد انسانه و یه موقعی همین نعمت موجب سقوط انسانه، انسان زمینگیر میکنه. خدای متعال میفرماید که حالا ما شما رو مبتلا میکنیم. روایت میفرماید این ابتلا برای اینه که وقتی نعمت رو ندادی خدا میگیره، چون دادن و گرفتن هیچ کدوم موضوعیت نداره. خدا نعمت رو داده بود که ما خودمون بدیم و رشد کنیم. حالا ما خودمون حاضر نشدیم این بت شکنی رو بکنیم و از نفسمون عبور بکنیم، خدای متعال این نعمتایی که بت ما شدن بهشون دل بستیم میشکنه. وقتی شکست، ما باید دیگه صابر باشیم پای این شکستن. اون وقت چجوری صبر کنیم؟ اون صبری که ارزشمنده، که جای اون دادن نعمت رو در راه خدا پر میکنه، که روایت میفرماد اگر این نعمت رو میدادن رشد میکردن. حالا که حاضر نشدن بدن، خدای متعال با گرفتن و بت شکنی میخواد رشد ایجاد بکنه. اون صبری که رشد میاره این الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اولا توجه داره که این مصیبته. مصیبت یعنی اون چیزی که هدفگیری شده و به ثواب خورده به انسان. میفهمه تصادفی نیست که این مالو از من گرفتن، این آبرو رو گرفتن، این موقعیت از دست رفت، حالا باید جانمو بدم و امثال اینا. میفهمه این مصیبت یه امر برنامه ریزی شده است از بالا. و بعدم میفهمد که این گرفتن ها هیچ موضوعیت نداره. خدا چرا نعمت رو بگیره؟ چه دایی داره برای این که خدای متعال نعمتی که به عبد داده بگیره؟ چرا به ابراهیم خلیل میفرماد این فرزندی که در سن پیری به تو دادیم با دست خودت ببر تو قربانگاه قربانی بکن؟ دلیلی نداره، فقط دلیل اینه که بعد از این مرز مؤمن عبور کنه. وقتی عبور کرد، لذا میدونید و فدیناه بذبح عظیم، دو تا دیگه هم میذارن روی حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم میدن، یعقوب رو هم میدن، اسحاق رو هم میدن، که در قرآن خدای متعال اینجوری میفرماد. این که خدای متعال میگیره برای اینه که با گرفتن ما رو رشد بده. مؤمن اینجوری صابر، یعنی این صابر اون کسی است که وقتی تو نعمت نتونست به خدا برسه، نتونست خدا رو ببینه، نتونست بفهمه که من مالک نیستم، او مالکه، نتونست بفهمه که غایت هیچی نیست جز او، همه چیز به سمت او حرکت میکنه، ما باید وجود خودمون رو به سمت او به راه بیاندازیم، باید سرمایه هایی که به ما داده همه رو در راه خدا به راه بیاندازیم، هم خودمون رشد کنیم، همین سرمایه ها رو رشد بدیم، اراده ما مجرای رحمت خدا بشه. این نعمتی که خدا داد، اینم مخلوق خداست، اینم باید به سمت خدا حرکت بکنه و اراده من واسطه حرکت دادن اوست. موحد باید اینو بفهمه، باید بفهمه که انا لله تو متن نعمت، باید بفهمه همه چی از خداست، همه هم ما هم دارایی هامون از خداست و هم الیه راجعون، غایت اوست. ما باید خودمون و داراییامونو در راه او فعال کنیم، به راه بیاندازیم، توقف نکنیم، نایستیم، رو به عقب در نگردیم. حالا اگر مؤمن در حالت نعمت معجب بود، خودش رو دید، نعمت رو دید، نتونست حضرت حق رو ببینه، مبدع و منتها رو ندید، نفهمید لله و الیه راجعون، تو گرفتن نعمت باید این رو بفهمه. اگر تو گرفتن نعمت این رو فهمید، فهمید من که دل بستم به این نعمت، خدا این رو گرفته تا هم نعمت رو و هم من رو به سمت خدا حرکت بده. همین نعمت ها بت من شده بود، هم من زمین میخوردم، هم نعمت رو ضایع میکردم، هم نعمت به هدف نمیرسید، هم خود من به هدف نمیرسیدم. خدا گرفته که هر دو رو به هدف برسونه. اگر کسی با این نگاه به بلا نگاه بکنه، صابر بر بلا بشه، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خب پس بر اساس این نگاه، انسان وقتی میخواد برسه از معبر بلا باید عبور بکنه. بدون عبور از معبر بلا وصال ممکن نیست.
علت این که این بلاها هم برای مؤمنین پیش میاد معمولا همینه و انواع بلا هم متفاوت هست. گاهی یک بلا بلایی است که بلاء عقوبت، اون مال مؤمنین نیست. گاهی بلاء کفاره و تکفیره، گاهی هم فقط بلاء ترفیع درجه است. بر اساس روایات و معارف ما گاهی بلایی که از بالا میاد خاصیتش اینه که اون خطاها و خطیه ها رو پاک میکنه، اون گناهان و اون صفات رذیله رو پاک میکنه، کفاره است. مؤمن نباید مبتلای به خطا میشد، نباید مبتلای به شرک میشد، نباید مبتلای به صفات رذیله میشد. غفلت کرده اینا درش پیدا شده، حالا با بلا میسوزونن این صفات های رذیله رو، این جهنم رو در درونش خاموش میکنن، با بلا معصیت ها رو تبدیل میکنن. ملاحظه فرمودید در روایات میفرماید که مؤمن وقتی مبتلا به بیماری میشه یک شب تا صبح چقدر گناه ازش پاک میشه، چه ثواب هایی براش مینویسن. این معناش همونه که خدای متعال با بلا رشته اتصال انسان رو به جهنم قطع میکنه، پاک میکنه، مهذب میکنه، تطهیر میکنه، شعله های جهنم رو در درون انسان خاموش میکنه. این یک خاصیت بلاست که در مؤمن های عادی نوعا بلاشون از همین مقول است، کما اینکه از روایات استفاده میشه، به خاطر اینه که خطا میکنن، غفلت میکنن، یه ابتلاعاتی میاد. حتی گاهی در غیر 14 معصوم از این مقوله ابتلا داریم، اما اون در اونا گناه نیست دیگه، ترک اولاست. یه پیغمبر یه ترک اولا میکنه، خدای متعال او رو به شکم ماهی مبتلا میکنه برای اینکه او رو تطهیر بکنه، برای اینکه او پاک بشه. نقش بلا در تطهیر نقش یگانه است، هیچ چیز دیگری جای او رو پر نمیکنه. معلوم نیست ریاضت ها بتونه جای اون بلا رو پر بکنه. اون وقت یه بلای دیگه داریم که این بلا در مؤمنین هم هست و در خلص از اولیاء خدا به خصوص در 14 معصوم بلا از این مقوله است. بلا 14 معصوم بلایی است که فقط ترفیع درجه است. در کافیه شریف این هست، ظاهرا به وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کرد، بحث از ابتلا بود که حضرت فرمودن که هر چی به شما میرسه خودتون مقصر هستید. بعدن به این آیه قرآن تمسک کردن، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر گرفتاری به شما میرسه مکتسبات خودتونه و تازه خدای متعال بسیاری از اون خطاهای شما رو پاک میکنه. به حضرت عرض کرد آقا پس جریان سید الشهدا علیه السلام چیه؟ ایشون هم فبما کسبت ایدیکمه؟ ترک اولایی ازشون سرزده بود که حادثه عاشورا و اون بلای از این پیش آمد فرمود، ایشونو مقایسه با خودتون نکنید، فقط ترفیع درجه است. در وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بلا فقط خاصیت ترفیع درجه داره، فقط درجات رو بالا میبره. اون وقت این نکته هم اشاره بکنم که بلا درجاتی داره. گاهی بلایی مؤمن فقط کفاره برای خودشه یا ترفیع درجه برای خودشه. گاهی اولیایی هستن که ظرفیت بلاشون به حدی عظیمه که یک عالم در این بلا غرق میشن و سالک میشن و یک عالم با این بلا به خدا میرسن. بلا معصومین انبیا اینجوریه، گاهی صبر یک پیغمبر یک امت رو نجات میداده و حتی گاهی اوقات باری که یه پیامبر به تنهایی میکشیده بلا رو از یک امت بر می داشته. یعنی اگر بنا بود این امت با بلا پاک بشن همشون باید گرفتار می شدن، یه نفر بلا رو کشیده یه امت رو نجات داده. و این علامت ظرفیت این انسان هستا، ظرفیت بلایش به حدی عظیمه که جای بلای یک امت رو پر می کنه و برکه بالاتر. حالا اشاره می کنم چرا بالاتر، چون بلای امت فقط خودشونو می رسونه، بلای این پیامبر اول خود پیامبر رو میرسونه که بالاتر از همه است، به تبع او بقیه امت حرکت میکنن و میرسن و سالک میشن. بلای انبیا و اولیا اینجوری است. در روایت در باب جناب یوسف سلام الله علیه داره، فرمود گاهی صبر یک آدم موجب نجات یک امت میشه. فرمود مثل یوسف صدیق سلام الله علیه، یه نفر آدم بود، تعبیر حضرت اینه ها، یوسف سلام الله علیه یه نفر آدم بود، او صبر کرد، از کودکی فراق رو تحمل کرد و اون رنج حسد برادرانش رو تحمل کرد. عریان در چاه افتاد، به عنوان برده به فروش رسید، تحمل کرد، اون امتحان عظیم الهی رو از سر گذران و بعد حاضر شد برای پاک موندن و از خدا جدا نشدن متهم بشه، بدنام بشه، زندانی بشه و همه اون مسائل. ولی صبر این یک آدم همه مردم مصر رو، مردم شام و اون منطقه رو از گرسنگی و قحطی و مهمتر از کفر و ارتداد نجات داد. صبر یک آدم گاهی اینقدر عظیمه. اگر بنا بود این بلا بر خودشون وارد بشه چقدر باید تحمل میکردن؟ یه نفر آدم صبر کرده. اون وقت بلا عظیم سید الشهدا علیه السلام که حالا الان موضوع بحث من نیست، ظرفیتش ظرفیت سلوک همه تاریخه. یعنی اونقدر این بلا عظیمه که برای 14 معصوم ترفیع درجه آورده، برای انبیای اولوالعزم ترفیع درجه آورده، برای همه مؤمنین امم ترفیع درجه آورده و برای همه مؤمنین کفاره است. این که میبینید میگن گریه بر سید الشهدا علیه السلام ذنوب رو پاک میکنه، که حالا این بعد بحث پردامنه ای حول او اتفاق بیفته که یعنی چی ذنوب رو پاک میکنه. چطور میشه وقتی دلی به حال امام حسین علیه السلام میسوزه پاک میشه؟ چون اساس عبادت تولی و تبری است، مخ عبادت تولی و تبری است. هل الدین الا الحب والبغض؟ اگر انسان برای سید الشهدا علیه السلام گریه میکنه، این بکا علامت تعلق روحی به ولی خدا و حب او و قصدار بودن از حد که او و رنج او و بیوفایی نسبت به اوست و علامت تبری و اعتراض نسبت به دستگاه ابلیسه. و الا اونایی که تعلق خاطر به وجود مقدس سید الشهدا ندارن و تبری از دستگاه ابلیس ندارن، اون روزا جشن گرفتن دیگه. و هازای اومن فرحت بهی آل زیادن و آل مروان به قتل همون حسین صلوات الله علیه. اونایی که جشن میگیرن به خاطر همینه دیگه. گریه نقطه مقابل اون جشن گرفتنه. اونا خوشحالند که حق رو شکستن، حد کردن، به اثر ظاهر خونی ریختن از جبهه حق، ناموسی رو حد کردن و مؤمن هم 100% در جهت مقابلش نگرانه. ولذا این بلاء ولی خدا عامل ترفیع درجات برای همه خلقته. حتی من اینو بدون مبالغه میگم، حتی برای شخص شخیص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این ابتلا از اعظم وسائل قرب حضرته و ابتلاء حضرتم است. این روایت رو من مکرر خوندم دیگه، خیلی احتیاج به تکرار نداره. روایت خصال همه ملاحظه فرمودید که وقتی ابراهیم خلیل به خدا عرض کرد چرا من موفق نشدم فرزندم رو در راه تو سر ببرم و به ثواب اعظم مصائب برسم، خدای متعال چند تا سوال از حضرت ابراهیم خلیل کرده، میفرماید خودتو بیشتر دوست داری یا پیامبر آخر الزمان رو؟ عرض کرد پیامبر آخر الزمان. فرزند او رو یا فرزند خودت اسماعیل رو؟ عرض کرد این فرزند رو بیشتر از فرزند خودم دوست دارم. بعد خدای متعال فرمود به تعبیری که حالا من عرض میکنم که اعظم مصیبت ها مال نبی اکرم در سید الشهدا، اونم نه به این کیفیت که خود حضرت به امر الهی و با میل فرزند بیاد فرزند تو قربانگاه منا سر ببره. نه، نبی اکرم سید الشهدا رو آماده کرده. ازا شنیدید وقتی حضرت به دنیا آمد فرمود شیر ندید تا من بیام، بعد با انگشت سبابه حضرت مدتی تغذیه شد و فرمود به خاطر هم شهادت نصیبش میشه. حالا روایت شما ملاحظه فرمودید، حضرت از روز اول مراقبه کردن و او رو آماده کردن برای این شهادت و لذات که وقتی نام او رو می بردن گریه می کردن، می دیدن گریه می کردن و اون صحنه های عظیمی که هست. این بلا بلا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و ظرفیت تحمل این بلا رو احدی جز حضرت نداره. مال خود 14 معصوم است. به ابراهیم خلیل هم گفتن اصلا به تعبیر من حوثش رو هم نکن، نه تو میتونی پدر سید الشهدا باشی مگه با واسطه، و نه تو میتونی صاحب این مصیبت باشی. بعد برای حضرت روزه سید الشهدا رو خوندن، گفتن اگر میخوای به ثواب اعظم مصائب برسی باید این مصیبت رو تلقی کنی. وقتی تلقی کرده خدا میفرماد لفدیناه به ذبح عظیم. روایت ببینید، همون روایت میفرماد که ما مصیبت ابراهیم خلیل به حضرت اسماعیل رو جایگزین کردیم با مصیبت او به حضرت سید الشهدا. چون اون مصیبت کجا، این مصیبت کجا؟ یعنی اگه حضرت ابراهیم خلیل فرزند خودش رو با دستش تو منا سر می‌برید، به اندازه ابتلاش به مصیبت سید الشهدا قرب پیدا نمی‌کرد. این مضمون این روایت. برای هر کسی تو ظرف خودش، برای هر کسی، ولو پیغمبر اولوالعزم باشن و همه مؤمنین، برای همه مؤمنین و برای همه انبیا، اعظم مصائب درک مصیبت سید الشهدا است. هر کسی تو ظرف خودش اگر بخواد به اعظم ثواب مصائب برسه، بعد مصیبت سید الشهدا رو درک بکنه. ان یعطی یعنی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابا به مصیبته. هر کسی تو ظرف خودش، که البته ظرف تلقی این مصیبت به نحو تمام و کمال فقط وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. احدی جز اون وجود مقدس ظرف تلقی تام این بلا نیست. این بلا به نحو اتم برای ایشون رقم زده شده و ایشون هم به جان خریده، یعنی میثاق بلای عاشورا رو نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن. لذا روایات ببینید، بعضی روایات میفرماد بلایی که به معصومین رسیده همه بلای نبی اکرمه که تقسیم شده بین اهل بیت. نمیدونم من اینو میتونم با تمثیل بیان بکنم، قابل تمثیل نیست این معارف و در از طور فهم بنده هم بیرونه بدون مبالغه. ولی حالا اگه بخوایم در حد ذهن خودمون تمثیل کنیم مسئله رو، دیدید گاهی بلایی که برای فرزند پیش میاد بلای مادره. مادر رو میخوان رشد بدن، پدر رو میخوان رشد بدن، فرزند رو بیمار میکنن. خود فرزند تو بیماری که میسوزه متوجه هم نیست، ولی مادر مبتلاست داره رشد میکنه. گاهی البته از اینم بالاتره، یعنی بلاییست برای پدر ولی این بلا متوجه فرزند میشه، فرزند هم میپذیره با اختیار، مثل ماجرای اسماعیل ذبیح الله سلام الله علیه، که وقتی ابراهیم خلیل به حضرت اسماعیل میفرماید که انی ارا فی المنام انی اذبحک، اصل ابتلا مال حضرت ابراهیم خلیله. اوست که به مقام خلت رسیده و باید این امتحان رو بده. او خلیل اللهه، اوست گداخته شده در محبت. ولی این بلا بلای فرزندم هست و اون فرزندم با کمال و هوشیاری تحمل میکنه و رشد میکنه، ولی روح این بلا مال پدره، مال اون ولیه. مصیبتی که برای معصومین پیش آمده روحش بلای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، یعنی حد که صدیقه طاهر مصیبت حضرت، قربت امیرالمومنین علیه السلام مصیبت حضرت، چون اهل بیت حضرتن دیگه. حدیث کسا رو همه خوندیم. مصیبت عاشورا مصیبت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، قربت امام رضا مصیبت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، که بار هدایت همه خلقت رو با بلای خودش به اهل بیتش برداشته. لذا عنایت کنید تو بلای عاشورا اول کسی که تقرب پیدا میکنه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه، امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و امام مجتبی و ائمه هدات معصومین هست. یعنی این بلا اونقدر عظیمه که همه معصومین با او مقرب میشن. هیچ معصومی نیست که با عاشورا مقرب نشده باشه. اعظم درجات رشد با بلا، با بلای سید الشهدا است برای معصومین، که البته حقیقت و کنه اون بلا رو هم اونا درک میکنن دیگه. این که تو روایات داره خیلی عجیبه، جز مطالب واقعا عجیبه. خدا به وسیله جبرئیل، خدای متعال روزه پیامبر سید الشهدا رو برای انبیا میخونه. چرا؟ جناب موسی کلیم آوردن تو کربلا، حضرت عیسی رو آوردن، حضرت نوح رو بر اساس روایات آوردن. چرا؟ برای اینکه در سلوک اونها مؤثر بوده، موضوعیت داشته. یه روایت خیلی عجیب دیدم، خیلی عجیبه. جناب موسی کلیم یه برخورد با معلم الهی داشته، بنا بود اسرار از این معلم یاد بگیره. روایت ببینید، میفهمد جزء مطالبی که حضرت اون معلم الهی که علل اصول حضرت خضر بوده یا دیگری سلام الله علیه، جزء مطالبی که برای موسی کلیم بیان کرده مصیبت سید الشهدا علیه السلام، اسراری بوده که او بهش رسیده بوده تو عالم و برای حضرت موسی روزه سید الشهدا رو به تعبیر من خونده جناب خضر. این بلاء عظیم سید الشهدا بلایی است که محور قرب همه عالم به سمت خدا، بار تقرب همه عالم کشیده میشه. این که میبینید معصومین از قبل از عاشورا تا بعد عاشورا تأکید کردن، خودشون اقامه میکردن، احیا میکردن، به خاطر اینه. اینجور نیست که علیاذ بالله مخواستن یه تراژدی و زنده نگه هم. این نیست که ظرفیت این بلا ظرفیت سلوک همه هستیست، همه خلقته. اگر انسانی صابر بر بلا بود و با صبر بر بلا به اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون میرسید، اون بلایی که اگر کسی درکش بکنه بالاترین صلوات میاد، بالاترین رحمت میاد، بالاترین هدایت میاد، این بلاست. لذا تو زیارت عاشورا دیدید این دو فقره پشت سر همن. و اسأل الله بحقكم و بشأن الذي لكم عنده ان يعطيني بمصابكم افضل ما يعطي مصابا بمصيبته. چرا؟ چون مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. بعد اللهم اجعلنی فی مقامی هذا. کسی که در روز عاشورا درک مصیبت سید الشهدا رو میکنه، ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. این صلوات و رحمت الهی که هدایت هم ثمره همین صلوات و رحمت دیگه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. هدایت از ظلمات به نور، این همین با صلوات الهی محقق میشه. لذا اولئک هم المهتدون. صلوات و رحمت و مغفرت یعنی جبران همه غفلت ها، همه خطاها و رسیدن به هدایت، هم پاک شدن دامن انسان، هم رشد انسان، هم همه ناپاکی هایی که ناشی از خروج از محیط ولایت ولی الله و ورود به ولایت اولیاء طاغوت هست که باطن گناهه، هم پاک شدن از گناه، هم رسیدن به درجات بالای رحمت و صلوات و هدایت، همه با این مصیبت اتفاق میفته در جهان. بنابراین مصیبت سید الشهدا علیه السلام اصلی ترین نردبان سیر الالله هست. اگر تاریخ بشریت به سمت عبودیت حرکت میکنه و اون نقطه موعودش، نقطه تحقق عبادت تام خدای متعال به شکل اجتماعی بر محور اولیاء معصوم هست که در اصل ظهور و رجعت اتفاق میفته، مهمترین نردبان این سلوک بلای سید الشهدا علیه السلام. حالا این موضوع بحث من نبود، جمله معترضه بود، بحث رو میبندم. پس بر اساس نگاه شیعه، رسیدن به اون نقطه موعود، رسیدن به اون نقطه‌ای که ظرفیت تحمل ولایت ولی الله حاصل بشه که واقعا صعب مستصعبه، که انسان حامل ولایت بشه، نفس رو بگذاره کنار، به مقام اخلاص برسه، ولی خدا بشه تو ظرف خودش، که معنی ولی الله شدن برای غیر 14 معصوم اینه که حامل ولایت 14 معصوم بشن ولی الله. رسیدن به اون نقطه بل تحمل بلا میخواد، رسیدن به اون نقطه صبوری و پایداری میخواد بر بلایی که خدای متعال میفرسته برای تطهیر. و از جمله بلاهایی که میاد، بلایی است که عمومی است، خصوصی هم نیست، و جامعه شیعه رو رشد میده و آماده میکنه برای تحمل ولایت ولی الله. در بین خود جامعه شیعه هم اتفاق میفته، لذا خود شیعه خالص میشه، صفوف جدا میشه، اونایی که ناخالصن میرن بیرون، اونایی که خالصن کامل میشن، آماده میشن مال قبل ظهوره. لذا این آیات رو ببینید، روایات متعددی داره میفرماد ولا نبلونکم بشیئا من الخوف والجوع، این مال قبل از ظهوره، به خصوص در قرب ظهور یک ابتلاءات سنگینی پیش میاد. عرض کردم خدای متعال دایی نداره که ما رو به ناامنی بیاندازه. خدای متعال ما رو برای امنیت خلق کرده. کلمت لا اله الا الله حسنی، میخواد ما رو وارد حسن خودش کنه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، میخواد ما در حسن حسین خدا باشیم، در امنیت مطلق باشیم. خدای متعال ما رو برای بهشت بالاتر از بهشت خلق کرده. نزلا من غفور رحیم، مغفرت و رحمت او منزلگاهی مثل بهشت برای ما در نظر گرفته. چه دلیل داره که ما رو مبتلا به گرسنگی کنه؟ چه دلیل داره ما رو مبتلا به خوف بکنه و امنیتمون رو بگیره؟ هیچ چیزی نیست جز این که رسیدن به اون مقامات جز به عبور از این معبر نیست. و البته سلسله ای از این ابتلاعات رو میشه از بین برد. یعنی همینطوری که تو روایت ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودن اگه نعمت رو میداد مبتلا نمیشد به خوف و جوع و امثال اینا، داده بود نعمت رو، احتیاج نبود که ازش بگیرن تا رشد کنه، خودش نعمت رو میداد و رشد میکرد. پاره ای از ابتلاعات از قبل از ظهورم اینجوریه. مؤمنین اگه هوشیار باشن، اگر برنامه ریزی کنن، میتونن با عبادت، با استغفار این ابتلاعات رو از سر بگذرونن، با فداکاری برای عصر ظهور، با وقف کردن خودشون در راه ولی خدا، با موقف شناسی و اقدام به جاشون میتونن بلا رو برگردونن. ولی اگر این اقدامات رو نکردن، اون وقت بلا میاد. دیدید اون آیه مبارکه قرآن رو که میفرماید چرا اینجوری هن مردم الا قوم یونس، جز قوم یونس که وقتی عذاب دیدن واقعا همه آمدن تو میدان دیگه. اون معلم الهی اینا رو هدایت کرد، استغفار کردن، خدا بلایی که تا بالا سرشون اومده بود برداشت. این که میبینید ما عبد الله به شیء اعظم من البدا، این که در روایات ما داره همه این بلاهای قبل ظهور که گفته شده، حتی در یه روایتی خیلی عجیبه فرمود حتی جریان سفیانی قابل بداست، خیلی روایت بزرگی است. میشه یه کاری کرد که این بلای عظیم از جامعه شیعه برگرده، چون میدونید از روایات استفاده میشه سفیانی آدمی است از آل ابی سفیان و 100% بر علیه تشیع، یعنی دقیقاً میشناسه با کی داره میجنگه، یعنی میفهمد که نقطه درگیریش به وجود مقدس امام عصر علیه السلام. لذا در روایات هم داره که وقتی جنگ میکنه به دست خود حضرت نابود میشه. حتی در روایات داره این ماجرا قابل بداه، ماجرایی که عرض کردم خیلی برای شیعه سنگینه، خیلی ابتلاء عظیمیست، ابتلاء به سفیانی. حتی به نظر میاد اینا رو میشه برداریم، یک سلسله از ابتلاعات هست که اینا قابل رفعه، ولی یه سلسلهش ترفیع درجه است. اینا دیگه پیش میاد تا شیعه آماده بشه، قابلیت پیدا بکنه، تحمل پیدا بکنه برای عصر ظهور. و اون وقت نقطه مهمی که بسیار مهمه اینه، اون انسانی که تو این دوران کار و رسالت خودش رو سالم انجام داده، بار خودش رو صحیح به منزل رسونده، ولی نبوده که عصر ولی خدا رو درک بکنه و بچشه طعم ایمان رو تو اون دوره و از حقایق و تجلیاتی که تو اون دوره اتفاق میفته بهره مند بشه، خدای متعال به اونا نعمت میگذاره، دوباره دعوتشون میکنن، هوشیارشون میکنن، اگر بخوان دوباره میتونن برگردن به عالم دنیا. دارای رجعت هستن، مؤمنین کامل اینجوریان. البته غیر کامل محل بحثه، بعضی روایات در باب مطلق مؤمنین میفهمد هر مؤمنی دو تا خروج از دنیا داره، یه مرگ و یک شهادت. اونایی که تو این قبل از ظهور شهادت رو نچشیدن زنده میشن تو ظهور شهادت رو میچشن. منهای اون روایات رجعت در باب کملین از مؤمنین هست، میفهمد مؤمنین کامل یعنی اونایی که واقعا خودشونو وقف این راه کردن، ولی موانعی که دشمن ایجاد کرده بوده، ولی دوری عصر ظهور موجب شده اینا نتونن بچشن اون طعم رو، زندهشون میکنن تا بتونن اون طعم رو بچشن. خب حالا اگر ما این رو بپذیریم که یکی از مقدمات عصر ظهور اون ابتلاعات سنگین و عظیمی است که پیش میاد و باید جامعه شیعه هم از سر بگذرونه، چون حالا اینو بعد عرض میکنم نقش اصلی در تحقق ظهور بر عهده 14 معصوم و بعدم انبیا و اولیاست، و در درجه دوم نقش بعدی مال شیعیانه، شیعیان هستن که این نقش رو ایفا کردن و ایفا هم میکنن از عالم زر تا عصر ظهور و رجعت. بنابراین تحمل یک سلسله ابتلاعات هم مال شیعه است، چون حقیقت اون چیزی هم که دریافت میشه مال شیعه است. اگر خوبم انسان تلقی بکنه نمیگه چرا ما مبتلا بشیم دیگران مبتلا نشن. انبیای الهی به استقبال این بلا میرفتن که یه امت رو نجات بدن، هم خودشون رشد میکردن هم دیگران رو نجات میدادن، هم بلای اونها ترفیع درجه برای خودشون می آورده، هم شفاعت برای تطهیر امتشون بوده، هم شفاعت برای ترفیع درجه امتشون. شیعیان اینجوری هن، چون حقیقت اون چیزی که بهشون میرسه مال اینهاست، اینها باید یه بلاهای عظیمی رو تحمل کنن، ابتلاعاتی رو تحمل بکنن تا عصر ظهور پیش بیاد، بعد پایدار بیستن، کار که سخت شد کنار نکشن. سختی های عظیمی پیش روی ماست تا برسیم به جامعه موعود، بعد استوار بیستیم، چون درگیر شدیم دیگه. وقتی هدف شیعه شفاف شد و کم کم علائم پیروزی او در عالم ظاهر شد، دشمنم پا به رکاب میکنه، با همه توان به میدان میاد، مقاومت میخواد تا ما بتونیم این مسیر رو بگذرونیم. این ابتلاء عظیم پیش روی شیعه است. بنابراین یکی دیگه از ارکان انتظار تحمل و صبوری است، صبر. انسان منتظر، اون انسان متوجه هدف و دلداده هدف و مشغول به هدف و صابر در راه تحقق هدف، همه وجودش ایستاده استقامت یک پارچه برای رسیدن به اون نقطه موعود. و خصوصیت دیگه‌ای که باز در مؤمن منتظر هست این است که انسان منتظر باید حلیم و بردبار باشه. بناست کار عظیمی در عالم اتفاق بیفته. این کار عظیم باید مقدماتش طی بشه. لذا مؤمن اصلا مستعجل نیست. در عین اینکه در دلش لحظه شماری میکنه، دغدغه خاطرش اینه که این دولت کریم محقق بشه، بساط باطل و شیطنت به استکبار بر خدای متعال از جهان جمع بشه و دامنه عبودیت در جهان گسترش پیدا بکنه، در عین اینکه ثانیه شماری میکنه، اما حلیمه. بدون این کار بزرگ، اولا محورش ما نیستیم، رو دوش ما نیست، کار خدای متعال و ولیشه و برا خودش بیش از حد خودش حساب باز نمی کنه. می فهمه جای خودشو. مؤمن منتظر جایگاه شناسه. این طور نیست که جای خودشو با وجود مقدس امام زمان علیه السلام اشتباه کنه، خیال کنه ما حضرتی، ما حضرت نیستیم. لذا در عین اینکه شیعیان نقش در تحقق اصل ظهور دارن، ولی نقش محوری مال ولی اللهه، مال امام معصوم علیه السلامه. من تعبیر انسان کامل رو هم اینجا تعبیر دقیقی نمیدونم، در روایات من ندیدم این تعبیر رو، مال ولی مال امام معصومه. نقش اصلی مال امام معصومه و این جای خودش رو اشتباه نمیگیره و کاملا میدونه که امام علیه السلام دنبال کار خودشون هستن، از همه جدی ترن در اینکه عالم رو به خدا برسونن و دارن این بار رو برمیدارن. او هم سرش انداخته زیر، جایگاه خودش رو شناخته و با تمام وجود کار خودش رو انجام میده، مستعجل نیست. بنابراین عجله نکردن، موقف شناسی، کاری که باید 100 سال زمان ببره یک شبه که نمیشه انجام داد. البته خدای متعال کار خودش رو اگر بخواد به شکل دیگه انجام بده، ولی یه معصوم اگر بخوان انجام بدن ممکنه برای خودشون، ولی به ما مربوطی نیست. ما باید منتظر باشیم، دعا هم کنیم، التماس هم کنیم، ثانیه شماری هم کنیم، اما از مرز خودمون خارج نشیم. انسان منتظر، منتظر اینه که به دست ولی خدا اون کار عظیم اتفاق بیفته، او کار خودش رو در رسیدن به اصل ظهور انجام میده، نه کار ولی خدا. گاهی من اشاره کردم یه سرباز خط مقدم که فرمانده جنگ نیست که، لذا جای فرمانده جنگ تصمیم بگیره عقب و جلو کنه جنگ و اینو کار اون نیست که. اگر این کار کرد هم خودش رو تضییع کرده، هم بشه به یغ ضربه زده. او باید دقیق کار خودش رو انجام بده، خودش رو وقف کنه، فرمانها رو بشناسه، به فرمانها تو موقف خودش عمل بکنه. اینها بعضی از خصوصیاتی هستن که در یک انسان منتظر باید محقق بشن. حالا یه بحث‌های پردامنه دیگری است که رسالت‌های اجتماعی ما رو تبیین می‌کنه، به خصوص رسالت‌های اجتماعی ما رو تو این منزلت از تاریخ که خدای متعال به ما حکومت عطا کرده. تو این منزلت چه باید کرد؟ تو این منزلت که الان سفارایی بین اسلام ناب و تمدن مادی و دستگاه ابلیس جدی شده، دشمن به فکر ایجاد جامعه جهانی است و رقیب خودش رو هم شیعه میدونه، یعنی تقیه‌ها برداشته شده، تمام شده دیگه. هم دشمن خوب فهمیده، هم دوست. هم دشمن میفهمه که سرمایه ما در حرکت به سمت اون نقطه مطلوب انتظارمون هست و ایمانمون به حضرت بقیت الله علیه السلام، و از یک سو تعلق خاطرمون به عاشورا و روح معنوی و حماسی عاشورا که در جامعه شیعه زنده است، هم دوست دیگه خیلی چیزا برداشته شده. یعنی ممکن بود 1400 سال پیش نفهمن خیلی از اینا رو دشمن، کما این که تا همین اخیرم خیلی هنوز نفهمیدن. معصومین میفرمودن بشینید گریه کنید، حالا دستگاه شیطان بیاد بفهمه چه اتفاقی داره می، تا بره بفهمه کار تمام شده. ولی خب حالا این گریه ها بار خودش رو داده، کار به این نقطه رسیده دیگه، این توجه قلوب کار رو به این نقطه رسونده. دشمن با تمام وجود به میدان آمد، حالا اگه شبی فرصت شد عرض میکنم کارهایی که دشمن داره میکنه برای اینکه امید به آینده رو از شیعه بگیره، امید به آینده رو از اهل اسلام بگیره، مایوس کنه اونها رو نسبت به جامعه مهدوی. شبهایی که ایجاد میکنه، برنامه‌ریزیایی که میکنه، بسترهای اجتماعی که ایجاد میکنه، به عکس برای اینکه امید ایجاد کنه در دل دوستان خودشون که در این درگیری ما پیروز و چه کار داره میکنه، یعنی چجوری داره در جهان نقطه امید رو جابجا میکنه، امید امت اسلام رو به تحقق جامعه موعود مهدوی میخواد تبدیل به یأس کنه، و به عکس در دل جامعه جهانی ایجاد امید کنه به تحقق جامعه جهانی بر محور لیبرال دموکراسی با اتکای به امریکا. یعنی ما داریم ایجاد امید میکنیم با اتکای به حضرت مهدی علیه السلام، اونا دارن ایجاد امید میکنن با اتکای به اقتدار نظامی و توانایی های خودشون نسبت به تحقق لیبرال دموکراسی، و چجوری دستگاه حضرت بقیت الله علیه السلام رو بدنام میکنن. این جریان تروریسم رو که راه انداختن و دارن تطبیقش میدن به اسلام انقلابی و یک اسلام یک مسلمانی انحرافی، تعبیر اسلام خیلی تعبیر نابجاییه، اسلام انحرافی غلطه، مسلمانی انحرافی ایجاد کردن، مسلمانی سلفیه و وهابیه و امثال اینها، و اون اسلام رو ترویج میکنن و بعد از اینکه ترویجش کردن منفورش میکنن در نگاه ملت ها. ما در مقابل این جریان چه باید بکنیم؟ یعنی بعد از اینکه ما به حکومت رسیدیم، بعد از اینکه ما تو موازنه جهانی جایگاه پیدا کردیم، حالا جامعه منتظر باید چه کار بکنه؟ چه رسالتی رو دوش ماست؟ چه عقلانیتی برای زندگیمون باید ایجاد بکنیم؟ همونطوری که اونا دارن یه عقلانیت ایجاد میکنن و ایجاد کردن که همه مردم وقتی میخوان زندگیشون رو محاسبه کنن، یه جور خاصی محاسبه میکنن که نتیجه این محاسبه به جیب توسعه جهانی میره، به جیب توسعه لیبرال دموکراسی میره. برایند این عقلانیت و محاسبه رشد لیبرال دموکراسی است. ما چجوری باید یه عقلانیتی ایجاد کنیم که وقتی به فکر مسکنیم، به فکر خوابیم، به فکر خوراکیم، همه تفکراتمون، محاسباتمون منتجش بشه عصر ظهور. زندگی که میکنیم به سمت عصر ظهور حرکت کنیم، نه اینکه زندگیمون به سمت جامعه موعود غرب باشه بعد تو دلمون هم عشق به عصر ظهور داشته باشیم. این اینجوری نباشه. یعنی این شرک، این آلودگی بعد از جامعه تشیع برداشته بشه که تو دلش دغدغه عدالت معنوی، عدالت عصر ظهور، تحقق عبودیت رو داره، تو عملش دنبال بستر هرس به دنیا و دنیا پرستی حرکت میکنه. این دوگانگی باید حل بشه. باید عقلانیت شیعه به نقطه‌ای برسه، عواطف شیعی به شکلی شکل بگیره، کارآمدی شیعه به گونه‌ای ساماندهی بشه که همه اینها، همدلی‌ها و همفکری‌ها و همکاری‌هاشون، همه محاسباتشون رو به سمت عصر ظهور هدایت بکنه. حالا ان شاء الله خدای متعال توفیق داده رو در جلسه آینده تقدیم میکنم.